صاحبانم.
الان بابا خیلی خوبم.
همتون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون درازتر میکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
به نام خالق صحنه زندگی. سلامی گرم از دل این تماشاخانه تقدیم به وجود پرمهر شما شنوندگان هنرمند و هنردوست. در تماشاخانه ما هر هفته با شما به تماشای صحنه جادویی تئاتر می‌نشینیم. در تماشاخانه ما هر هفته به پرده نقره خیال هنر هفتم یعنی سینما خیره می‌شویم. در تماشاخانه ما هر هفته گشت و گذاری در دنیای پرهیاهوی خبرها خواهیم داشت. و اما آنچه امروز در تماشاخانه تقدیم شما خواهد شد. بخش اول، گیشه. بخش دوم، تهیه بلیط. در بخش سوم در سالن انتظار بمانید. بخش چهارم رو روبروی صحنه با هم خواهیم گذراند. پرده اول هم شروع میشه و تا پرده پایانی و پرده آخر با شما همراهیم. لطفاً موضوعات مورد علاقه و نقدها و نظرهای خودتون رو به صندوق پیامکی تماشاخانه به شماره 3558 ارسال کنید.
گیشه.
از شما همراهان همیشگی تماشاخانه دعوت میکنیم به گیشه تماشاخانه مراجعه فرمایید. امروز در بخش گیشه به معرفی یک فیلم سینمایی ایرانی خواهیم پرداخت همراه با مصطفی محمودی.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، خانم ها آقایان سلام عرض میکنم خدمتتون. خیلی خوشحالم که با معرفی و بررسی یکی دیگر از فیلم های سینما ایران که این روزها روی پرده است و به صورت آنلاین اکرام میشه در برنامه تماشاخانه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمت شما هستم. امروز و در این بخش از برنامه یک فیلم مستند رو به شما معرفی میکنم. فیلمی با عنوان جایی برای فرشته ها نیست. جایی برای فرشته ها نیست فیلم مستندی است به کارگردانی سام کلانتری با مدت زمان 86 دقیقه. این فیلم تونست سال گذشته سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند رو از آن خودش بکنه. قصه فیلم درباره دختران تیم ملی اسکیت هاکی ایران و مشکلات پیچیده اونها در راه مسابقات آسیایی کره است. فدراسیون توانایی تأمین هزینه دختران رو نداره و این اتفاق باعث شده تا تیم توی شرایط روحی بحرانی قرار بگیره. با اضافه شدن یک دکتر روانکاو که باور به یک متد جدید در کار با دختران داره، تعدادی از اونها یک کمپین برای جمع‌آوری پول راه اندازی میکنن. کمپین در نهایت با حمایت مردم موفق میشه و دخترها با این کمک ها عازم مسابقات کره میشن.
قصه ما قصه همه شما. بعضی عشقا واقعیه. ما آماده معجزه.
آخرین مرز جدال و هیجان در سینمای ایران.
وقتش ایران رو خوشحال کنیم. جایی برای فرشته ها نیست. فیلمی از سام کلانتری.
شمایل کلی و سبک ساخت مستند جایی برای فرشته ها نیست شباهت زیادی به مستند موفق در جستجوی فریده داره. در این شکل از مستندسازی که ظاهراً در حال تبدیل شدن به گونه محبوب مستند در ایران، خبری از گفتار متن، مصاحبه‌های مستقیم مستندساز با افراد و استفاده از فیلم‌های آرشیوی نیست، بلکه مستندساز در گوشه‌ای از صحنه مستقر میشه و سعی می‌کنه از دریچه لنز دوربینش وقایع رو به مخاطب نشون بده. اما جدا از سبک و شیوه مستندسازی، جایی برای فرشته ها نیست به وضوح یک مستند ورزشی به شمار میره که نیمه دوم اثر این نامگذاری رو کاملا تایید میکنه. فیلم با یک افتتاحیه آروم و بدون موسیقی شروع میشه به شکلی که مخاطب از راه دور موضوع مستند رو میفهمه و در میابه که قرار وارد اردوی یک تیم خسته و بدون اعتماد به نفس بشه. ادامه مسیر اما به آشنایی با مربی خارجی تیم هاکی اسکیت ایران و تغییراتی مربوط میشه که حاصل تلاش‌های مثلث مربی، مدیر و روانشناس تیم هستند. نبوغ و خلاقیت تأمل برانگیز و چشمگیر مستندساز به استفاده از همین ضلع سوم برمیگرده، جایی که کارگردان به درستی تصمیم میگیره آشنایی مخاطب با اعضای تیم و پرداخت شخصیت اونها را از دریچه حضور در اتاق گفتگوی روانشناس با تک تک بچه های فیلم تحقق ببخشه. علاوه بر این، حضور یک تیم موسیقی و سرود که بناست سرودی انگیزشی و ملی رو برای این تیم آماده کنن، زمینه‌ای رو فراهم میکنه تا هویت تیمی این گروه هم برای مخاطب پرداخته و ملموس بشه. جالب توجه سام کلانتری در پرداخت دو بچه شخصیت فردی و تیمی افراد گروه، همین استفاده موازی از روانشناس و گروه موسیقی برای صیقل زدن این دو بچه.
باید همه دنیا ببینن که ما بهترین هستیم.
خلاصه تو، من یه بچه زرنگ میخوام. میخوام بیاد از در تو یه چک به من بزنه بره.
سوال منه چرا؟ چرا باید
نمیتونم راحت حرف بزنم.
We position for shot, okay, but at least respect what we say.
خیلی زورشون از ما بیشتره. پدر صاحبم رو در میان فرار کرد.
جایی برای فرشته ها نیست در حالی در بخش پایانی اوج میگیره که تأثیر دو عنصر تدوین و موسیقی لحظه به لحظه در اون پررنگتر میشه. هایده صفیاری که یکی از بهترین تدوینگرهای امروز سینما ایرانه، با دقت و ظرافت تک تک نماها رو کنار هم میچینه و به طور خاص توی ترکیب صحنه‌های مسابقات با سایر تصاویر استادی خودش رو به نمایش میگذاره. حبیب خزایفر هم در جایگاه آهنگساز به خوبی فضای عاطفی و ملی اثر رو پیدا میکنه و با تدارک یک موسیقی انگیزشی که با نزدیک شدن به مسابقات لحظه به لحظه هجیمتر میشه و انگار از ساحت فردی به ساحت تیمی گذر میکنه، یک بار دیگه ارزش‌های خودش رو در حوزه موسیقی فیلم نشون میده. من در این بخش برنامه و امروز به عزیزان شنونده و مخاطب تماشاخانه توصیه میکنم که مستند زیبا، اثرگذار و تحسین برانگیز جایی برای فرشته ها نیست به کارگردانی سام کلانتری رو حتما به تماشا بشینن.
امیدوارم که این فیلم مورد علاقه شما باشه و حتما اون رو تماشا کنید و از تماشای اون لذت ببرید. متشکرم از همکار خوبم جناب آقای محمودی. در ادامه همچنان در تماشاخانه بمانید.
بلیت
داریوش ارجمند 4 مرداد سال 1323 در مشهد متولد شد. او تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته کارشناسی تاریخ و جامعه شناسی ادامه داد و سپس به پاریس رفت و مدرک کارشناسی ارشد تئاتر و سینما را از دانشگاه سوربن دریافت کرد.
سوستیمان ها خطاهایتان را 1000 جهاب جبران نمی کنند. کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد.
وی به همراه مهرداد تدیون از مؤسسان سینمای آزاد مشهد در اواخر دهه 1340 است. ارجمند علاوه بر بازیگری در تئاتر مشهد به ساخت فیلم‌های کوتاه 8 میلیمتری هم می‌پردازد که مهمترین آنها فیلم هیس است. کارگردانی فیلم گفت زیر سلطه منائید نوشته علی پزشکی اولین تجربه سینمایی او در قطع 16 میلیمتری است. ارجمند با بازی در فیلم ناخدا خورشید ساخته ناصر تقوایی به سینما آمد و در سال 1365 با دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از 5 جشنواره فیلم فجر جای خود را به عنوان یک بازیگر خوب و قابل قبول تثبیت کرد. وی در دهه 60 در 3 فیلم کشتی آنجلیکا، پردیگ آخر و جستجوگر به ایفای نقش پرداخت.
دمت گرم، خوشم آمد.
حال معامله ای؟ یه چی میگیری؟ یه چی جاش میدی؟ من راضی هستم.
ارجمند در دهه 70 گزیده کار شد و در 3 فیلم آدم برفی، اعتراض و سگ‌کشی بازی کرد. دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد برای فیلم سگ‌کشی از 19 دوره جشنواره فیلم فجر در کارنامه او به چشم می‌خورد. همچنین وی در تلویزیون در مجموعه های تلویزیونی ستایش در نقش حشمت فردوس و مجموعه امام علی علیه السلام در نقش مالک اشتر بازی‌های ماندگاری از خود نشان داد.
علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟ علی نگفت اشعری حریف پسر نابغه نیست؟ شما من ابی دست میخواهید نه خلیفه.
ارجمند در سال 1391 طی حکمی از سوی محمد رضا طالقانی به عنوان سخنگوی فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای منصوب شد و در مراسمی در تیر 1392 نشان درجه 1 فرهنگ و هنر را دریافت کرد. وی از سال 1396 جزو استادان رشته سینمای دانشگاه پارس شده است.
بگو علی بماند اشتر. این جماعت توبه میکنم.
توبه این جماعت مرگ است که از هیچ سمتی نمیرسد. علی به عهد و پیمان وفادار است. خلاف گفتش عمل نمی کند. بروید سجاده و مهرتان را جمع کنید. فردا عازم کوفه ایم.
همچنان با شما همراهیم. اینجا موج 106 رادیو فرهنگ تماشاخانه.
سالن انتظار
شنوندگان عزیز برنامه تماشاخانه، نمایش ما تا لحظات دیگر به روی صحنه خواهد رفت. لطفاً همچنان در سالن انتظار بمانید. مارتین مکدونو در 26 مارس 1970 در خانواده ایرلندی در کمرال لندن به دنیا آمد. مکدونو نمایش نام نویس، فیلم نام نویس و فیلمساز ایرلندی بریتانیایی است. او به عنوان یکی از مهمترین نمایش نام نویسان زنده ایرلندی شناخته شده است. دوران کودکی مکدونا به سختی سپری شد. پدر و مادرش پس از مدتی او و برادرش را در لندن رها کردند و به شهرستان گالوی در ایرلند عزیمت کردند. مکدونا در 16 سالگی مدرسه را رها کرد و چند سال در جنوب لندن بیکار و سرگردان بود تا اینکه شغل سطح پایینی دست و پا کرد. پس از مدت کوتاهی آن شغل را رها کرد تا قدمش را امتحان کند. شش اثر ابتدایی نمایشی مکدونا در واقع دو تریلوژی است که ماجراهای همگی آنها در شهرستان گالوی یا اطراف آن می‌گذرد، جایی که مکدونا تعطیلات کودکیش را می‌گذراند. مارتین مکدونا سگان یلینین را در سال 1995 به سالن‌های نمایش ایلند و لندن فرستاد تا اینکه ملکه زیبا یلینین در سال 1996 در گالوی ایلند به روی صحنه رفت و سپس در سالن رویال کورت لندن اجرا شد و منتقدان را به وجد آورد. مکدونا که 37 ساله بود توانست پس از شکسپیر دومین کسی باشد که همزمان 4 نمایشنامه‌اش در سالن‌های تئاتر لندن روی صحنه رفته است. در زمینه سینما او بسیار گزیده کار بوده و 3 اثر سینمایی او بسیار شاخص و با استقبال بسیار مثبت منتقدان روبرو شده است. فیلم اخیر او برنده جایزه گلدن گلوب سال 2018 شده. تماشاخانه همچنان ادامه داره، با ما بمانید. پرده اول. بخش پرده اول مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و باز هم با یک بخش دیگر پیرامون تئاتر کشور در خدمت شما خواهم بود. در این باره در ابتدا باید بگم که طبیعتاً تئاتر ایران در چند روز اخیر به دلیل برگزاری مراسم سوگواری به شکل قابل توجهی با نمایش‌های آینی همراه شده بود، به طوری که اجراهای تعزیه در خانه تئاتر ایران با استقبال بسیار خوبی از سوی شهروندان روبرو شد. ضمن اینکه این مسئله در مورد اجراها در مقابل تالار وزارت کشور هم صادق بود. اما در همین روزها بسیار از کارگردانهای تئاتر کشور در حال اعلام برنامه‌های خودشون برای هفته‌ها و ماه‌های آینده هستند. یکی از همین کارگردان‌ها محسن حسینیه که به تازگی اعلام کرده که 2 پروژه نمایشی رو برای اجرا مد نظر داره، که یک پروژه برای اجرا در تماشاخانه ایران شهر و دیگری برای اجرا در موزه هنرهای معاصر تهران. در این بین باید اشاره کنیم که در چند هفته اخیر برخی از اصحاب تئاتر کشور نسبت به برخی بی‌تفاوتی‌ها درباره این روزهای تئاتر اظهار گلایه کردند. حسین کیانی بازیگر و نویسنده تئاتر هم به این مسئله اشاره کرده. پخش تئاتر به صورت آنلاین از طریق تلویزیون و یا از طریق اپلیکیشن ها ایده بسیار خوبی برای زنده نگه داشتن تئاتره. اما در کنار همه این خبرها یک خبر هم داریم از تئاتر مقاومت. اون هم این که نتایج ارزیابی چکیده‌های هفتمین سمینار پژوهشی تئاتر مقاومت اعلام شده. در همین باره روابط عمومی این سمینار اعلام کرده که چکیده‌های منتخب معرفی شدند و پژوهشگرانی که چکیده‌های مقالات اونها پذیرفته شده حد اکثر تا 15 مهر فرصت دارند اصل مقالات رو در 2 فرمت ورد و PDF به ایمیل سمینار ارسال کنند. یک خبر هم داریم درباره انتشار یک فیلم تئاتر که به نظر میرسه با توجه به تحولات اخیر پس از کرونا انتشار فیلم تئاترها بسیار اتفاق خوبیه و برای برخی از اصحاب تئاتر جذاب شده. در همین رابطه باید بگیم که فیلم تئاتر کلوش دارچینی به کارگردانی مریم کاظمی هم در فضای مجازی به تازگی منتشر شده. اما در زمینه تئاتر در هفته‌های گذشته برخی آمارها از عملکرد دولت انتشار یافته، از جمله اینکه گفته شده در چندین سال اخیر طبق آمارهای موجود در بدنه آموزش عالی بیش از 45% از فارغ‌التحصیلان رشته‌های تئاتر در مقاطع مختلف بعد از فارغ‌التحصیلیشون به استان‌ها و شهرستان‌های خودشون برای کار برگشتن، یا اینکه اعلام شده که رشد گروه‌های تئاتری در چندین سال اخیر بیش از 50% بوده. آماری که به هر صورت اصحاب تئاتر باید درباره درستی یا غلط بودن اون نظر بدن. خب این بود نگاه ما به مسائل تئاتر. امیدواریم که علی‌رغم همه ابراز ناامیدی ها و انتقاداتی که از سوی اصحاب تئاتر مطرح شده، دوباره چرخ تئاتر شروع به چرخش کنه، که این اتفاق برای فرهنگ کشور بسیار مبارکه.
رادیو فرهنگ، گروه ادب و هنر، تماشاخانه.
روبروی صحنه.
اما در این برنامه به سراغ یکی دیگر از سبک‌های بازیگری می‌رویم با عنوان سبک سنفورد میزنر. سنفورد میزنر در مواجهه با تکنیک‌ها و شیوه‌های استلا آدلر و لی استراسبرگ راه‌های جدیدی اتخاذ کرد که به نوعی رجوع به نگرش بنیادین یعنی استانیسلافسکی بود. استلا آدلر بر این باور بود که بازیگر برای دستیابی به نقش باید از حافظه حسی خود بهره جوید و برای این کار باید خاطراتی مشابه را در ذهن خود بازسازی می کرد یا به نوعی سناریوی نو می نوشت. به نظر میزنر این روش کاستی هایی دارد. در بسیاری موارد بازیگر نمی توانست تجربه مشابهی با شخصیتی که آن را بازی می کند داشته باشد و برخی از فیلمنامه ها اصولا در فضای غیر قابل تجربه روی می دهند. در این روش میزنر روش جدیدی را معرفی می کند. او معتقد بود که بازیگران نباید از تجربه حسی خود بهره ببرند، بلکه باید مقتضیات متن و شرایط قصه به کشف و دریافت احساسات نو کمک کند. در متدهای بازیگری گوناگون روش تکرار نامیست که بر سبک میزنر میگذارند، روشی که بازیگر با تکرار صحنه و سلوک در قصه و شخصیت نقش را از آن خود میکند و لزوماً هر بار با بازی در نقش‌های مختلف دچار بحران شخصیت نمیشود. شاگردانی که در مکتب میزنر تحصیل کردند شامل گریگوری پیک، رابرت دووال، گریس کلی و دایان کیتون هستند. الیا کازان کارگردان اسطوره دنیا در خصوص سبک میزنر میگوید اگر بازیگری که از سوی میزنر تربیت شده است را سر صحنه دارید به رستگاری رسیدید. لطفاً با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 3558 در اختیار شما است. پرده آخر. در بخش پرده آخر تازه ترین خبرها در حوزه سینما هنر هفتم.
در همین ابتدای کار بریم سراغ ماجرای قاچاق فیلم خرس به کارگردانی آقای خسرو معصومی. کارگردان این فیلم به این مسئله اشاره کرده که مقصر این ماجرا کسانی هستند که 9 سال پیش این فیلم رو توقیف کردند و اجازه اکران ندادند. اما در سوی مقابل این صحبت ها برخی منتقدان هم هستند که اشاره دارند که فیلم های زیادی بودند که همچنان توقیفند اما قاچاق نشدند. این دست منتقدان بر این باورند که این موضوع ربطی به مسئله توقیف ندارد و باید به دنبال مقصران آن در بخش نظارتی بود. از سوی دیگه گفته میشه که این فیلم توسط شرکتی منتشر شده که مسئول توزیع آن بوده، اما در سوی مقابل مدیران این شرکت هم یک تهیه کننده رو مسئول این موضوع عنوان کردند. به هر حال امیدواریم که این اتفاق برای هیچ فیلم دیگه‌ای رخ نده. اما در چند وقت اخیر از سوی تهیه کننده ها انتقاداتی درباره عدم پرداخت بدهی ها توسط سینماداران به فیلم ها مطرح شده که حالا این موضوع در کارگروه بررسی آسیب های کرونا به سینما مورد بررسی قرار گرفته. خبر خوبی که در این زمینه از داخل این کارگروه منتشر شده این بوده که به زودی این بدهی ها پرداخت میشه و قبل از پرداخت حتما لیست این بدهی ها هم منتشر میشه. خب یه سری هم بزنیم به دنیای انیمیشن، حوزه‌ای که خوشبختانه ما در چند سال اخیر با شتاب زیادی در حال پیشرفت در اون هستیم. بر این اساس انیمیشن سینمایی آخرین داستان به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر که پخش جهانی اون پیش از این در بیش از 32 کشور جهان مثل آمریکا، روسیه، هند، اسپانیا و بسیاری کشورهای دیگه آغاز شده بود، از روز دوشنبه 17 شهریور ماه در پلتفرم آپرا اکران آنلاین میشه. خب از جشنواره‌های بین‌المللی گفتیم، بریم سراغ سرنوشت یک فیلم ایرانی در جشنواره اولدنبرگ. در این باره باید اشاره کرد که فیلم بیگاه به کارگردانی پویا اشتهاردی نامزد دریافت بهترین فیلم از بخش رقابتی 27مین دوره جشنواره اولدنبرگ آلمان شده. فیلمی که به زودی در ایران هم در بخش سینمای هنر و تجربه اکران میشه. اما بریم سراغ تازه ترین اثر کریستوفر نولان و شروع طوفانیش در گیشه های جهان. در همین باره باید گفت که فیلم تازه کریستوفر نولان یعنی تنت که یک اثر اکشن محسوب میشه، شروع بسیار امیدوار کننده‌ای در افتتاحیه خودش داشته و 53 میلیون دلار فروخت. در همین باره رئیس کمپانی برادران وارنر هم گفته با تنت درخشش خوبی در گیشه جهانی داشته ایم و از این موضوع بسیار راضی هستیم. او همچنین میگه کریستوفر نولان بار دیگر فیلمی را ارائه داد که تقاضای زیادی برای دیده شدن در سینماها دارد. خوشحالیم که مردم این فرصت را دارند که تنت یا همان انگاشته را ببینند. اما بشنویم از جشنواره فیلم مقاومت که سعی کرده به سراغ سینمای سامری بره. در همین باره روابط عمومی این جشنواره اعلام کرده که در راستای آگاهی بخشی به جامعه درباره آنچه در سینمای جهان تحت سیطره صهیونیسم تولید و در اختیار مخاطبان قرار میگیره، نمایش، تحلیل و بررسی آثار سینمای سامری در دستور کار 16مین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت قرار گرفته. در کنار تمام این خبرها در نهایت باید تسلیت بگیم در گذشت آقای مسعود مهرابی رو که ایشون در آخرین فعالیت‌های خودشون مدیر مسئول ماهنامه فیلم بودن، ضمن اینکه در طول عمر خودشون هم کتاب‌های سینمایی زیادی نوشتند و هم کتاب‌های زیادی در حوزه کاریکاتور به نگارش درآوردند. باید اشاره کنیم که ایشون در حوزه کاریکاتور بسیار صاحب سبک بودند. از جمله کتاب‌های ایشون هم میشه به کتاب 150 سال اعلان و پوستر فیلم در ایران اشاره داشت. امیدواریم که روحشون شاد باشه. خب این بود نگاهی به برخی موضوعات سینما. امیدواریم که هر روز شاهد تحولات تازه‌ای در سینمای ایران به ویژه در حوزه فیلمنامه باشیم، چرا که به تعبیر بسیاری از منتقدان این روزها باید چالش سینمای ایران رو در حوزه فیلمنامه جستجو کرد. به امید پیشرفت‌های روزافزون در این حوزه. بدرود.
در تماشاخانه زندگی هر روز بهترین ها رو به تماشا بنشینید. تا درودی دیگه هر روز بدرود.
اصگاهان شنبهتون بخیر، اینجا استودیوی پخش رادیو فرهنگ که میشنوید. تا ساعت 22:10 شب همراه شما خواهیم بود با ادامه برنامه ها در بخش دوم. برنامه‌ای که قرار تقدیمتون بشه عنوانش فرهنگستانه. از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ مدت این برنامه حدود 25 دقیقه است.
شبکه فرهنگ تقدیم می کند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.